نشستی به یادبود شهیدی از دیگر شهیدان، لاله سرخی در بوستان قرآن و شفق سرخی بر افق حیات اسلام، شهیدی که با مرگش زندگی بخشید، هم خود جاودانه زنده ماند، هم به ما مردگان زندگی داد. شهید است و گواه بر پیروزی ما که خونش به هدر نرفت، هر قطره‌اش خورشیدی شد تا شب سیاه سلطنت اهریمن را در هم درید و فلق پیروزی را بدمید و ما از پنجره‌هامون از شفق سرخ شهادت طلوع آفتاب آزادی را می نگرید که به کوچه هامون، به پس کوچه هامون، به کوچه باغه هامون، به کارخانه ها و مزرعه هامون، به کتابخانه هامون، به مسجد هامون، به دانشکده هامون، حتی به بیغوله های زاغ نشینانمون این آفتاب سر کشید و سلام داد که من آمدم، آزادیم، من خورشید حریتم، ولی طلوعم از قطر خون شهیدانی همچون خاتمی و دیگران است. که گفته که من مردم؟ من که با شمایم، من خاتمی به مادرم میگویم، مادر من که زنده ام. من اون شبها فقط در خانه تو بودم، ولی اکنون در همه خانه هایم، در فراز آسمانم، حسین با من سخن میگوید، به زمین نگاه میکنم، کربلا را میبینم و میدان شهدا را میبینم و آن جنگ خونین جمعه سیاه را میبینم و من از اون بالا کاخ نیاوران را میبینم، من زوزه بندگان بیگانه را میشنوم، من آغل جاسوسی را نگاه میکنم، مادر من همه جا را میبینم، اگر بدانی چقدر بالا رفتم، این را هم بشنو، به جان خودت ای مادر، من خدا را میبینم. دشخیمان قرنها بر ما حکومت کردند، شاهنشاهان، آن ناپاک عناصر زشت، آن دشخیمان بدسگال، آن شهوترانان ننگین، آن چکم پوشان ضد خلق، آن قد و قدار باران ضد عدالت، اونها چنگالهایشون را تا حلقوم مردم ما فرو بردن، خون ما را مکیدن و بعد زالوان بیگانه را به جان ما انداختن، خانه های ما را در هم کوفتن، فرزندان ما را به سیاه‌چال زندان کشندن، نمی گذاشتن در دانشکده های ما مسجدی باز شود، به رئیس دانشکده می گفتن سخنران اسلامی را راه ندهید، کتاب اسلامی نباشد، فقط یک سخن باشد، شاهنشاه، آریامهر، پدید آورنده تمدن بزرگ و به اصطلاح امروز ما سگ زنجیری امریکا، آن جلادی که هر بند انگشتش هزار سنان ابن انس، مادر جان روح من اون شب به مراکش رفت، در داخل اون خانه دشخیم را دیدم روی تخت خوابش می لرزد، می جنبد، می تپد، رنگش پریده، احساس یک دنیا بدبختی و بیچارگی و سیه‌روزی می کند، تا چشمانش را می بندد قیافه شهیدان در برابرش ظاهر می شود، دکتر شریعتی، ای آریانه مرا به چه جرمی کشتی؟ حنیف نژاد میگوید ای بدتر از یزید، به کدام گناهی مرا تیرباران کردی؟ ناصر صادق عسکری زاده، اون دخترها چه گناه داشتن؟ آن صدیقه رضایی، متحدین، اینها میگویند ای دشخیم ما چه گناه داشتیم؟ به ای ذنب قتلت. مادر، من او را در کاخ اهریمنیش تنها گذاشتم. او در اندوه خیش میتپید. همون شکنجه هایی که در سلول های کمیته و ارین به فرمان او به فرزندان ما داده شد، الان خودش در شکنجه است. فرشته های عذاب بر او شلاق میزنند. اون قلب سیاه سنگینش را در هم میکوبند. در انتظار مرگ است، ولی مرگ هم درش را نمی کوبد. هر روز صدها نفر به حضور شاهنشاهیش شرفیاب می شدند، دستش را می بوسیدند و خسرودادهای جلاد پایش را ماچ می کردند، ولی حالا فقط منتظر است که یک نفر درش را بکوبد، عزرائیل، ولی او هم نمی آید. تا آخرین قطره خون کثیفش در رگهایش از شدت ترس نخشکد، مرگ خبری نیست. مادر، چرا سیاه پوشیده ای؟ سرخ بپوش. مگر نمی بینی که لاله‌های بستان‌ها سرخند؟ مگر نمی بینی خونی که حیات می آفریند سرخ است؟ مگر نمی بینی که پرچم‌های انقلاب سرخ است؟ مگر نمی بینی پرچمی که بر روی قبر حسین است سرخ است؟ سرخی چقدر زیباست، پس چرا سیاه پوشیدی؟ سرخ بپوش. تو هم گل سرخی به سینه‌ات بزن، بگو افتخار بر من که من هم شهیدی به پیشگاه حسین فرستادم. مادر، تو نمیدانی اون بالا خبرهاست. کسی من را هرگز در گوری دفن نکرد. من تا چشمم را بستم، وقتی که گلوله بر قلبم وارد شد، تا باز کردم حسین را دیدم. آمده بود به ملاقات من، ولی چون من جوان بودم، پسر جوانش علی را نیز همراه آورده بود. هر دو به من سلام دادند. بعد ما پر کشیدیم، روی بال فرشتگان بالاتر رفتیم. گفتند هنوز هم بالا بیا ای شهید، قطرات خون تو به ملت مسلمان آزادی داد. باز هم از کهکشانها بالاتر برو. گفتم دیگر کجا بروم؟ گفتند هنوز جای بهتری داری، تو باید با خدای شهید هم دیدار کنی. من اونجا خدا را دیدم، در اون جلال و کبریاییش حس کردم دست رحمتی، قدسی، نوری، لطفی، لذتی، زیبایی، تشعشع، تجلی، پروازی. حتی جبرئیل از من پایین تر بود، من روی دوش او بودم. مادر، تو نمی بینی من با خدا سخن می گویم؟ خدا هم گفت ای شهید، من به تو حیات جاودانی دادم، من به تو آفرینندگی، خلاقیت دادم، تو جانشین منی، این بهشت هم از آن تو، تو ملتت را آزاد کردی، من هم بهشت را به تو دادم. مادر، پس چرا میگری؟ بخند، اگر بدانی من را در بهشت لباس سرخ بر تنم کرده اند. من در اونجا مفتخرم، پیامبران به دیدن من می آیند و شهیدان و صدیقان و اوصیا همه به من سلام می دهند. مادر جان، نگاه کن، قلبم دیگر سوراخ نیست. ببین چقدر قلبم زیباست، این قلبم آینه است. نگاه کن، چهره خدا در این آینه دیده می شود. من دیگر هرگز خونی از بدنم نمی رود، صورتم دیگر خاک‌آلود نیست. دیگر من در زیر اون سنگرها بی جان نیفتادم، من زنده ام. نگاه کن قلبم را درست کردن، خود خدا دستش را بر روی قلب من کشید، حالا زنده شدم. ولی من احساس میکنم سبکم، احساس میکنم من خیلی گسترده شدم، من دیگر اون حاتمی کوچک نیستم. نگاه کن دنیا در قلبم جا نمیشود، همه ملکوت زیر بال من است. مادر جان نگاه کن، پس بخند، گریه نکن، فاطمه هم سلام خود را به تو رسان. گفت آفرین مادر، خوب پسری تربیت کردی. مادر، به هم کلاسانم بگو دیگر خوب درس بخوانند، ولی صفحه‌های کتابشون باید با خطوط سرخ نوشته شود. دیگر اون نوشته‌های سیاه را باید از این دفترها پاک کنیم. دیگر انقلاب شاه و ملت، 4 آبان، 28 مرداد، 9 آبان، تولد ولیعهد، خواهر شاه، زن شاه، خود شاه، این در یوزگان آسان امپریالیسم بین المللی به دوزخ فرو فرستاده شده ان. اون دفترها را بچه ها بشویید، اون تقویم ها را پاره کنید، یک تقویم درست کنید، برگ اولش قرمز باشد، تاریخ را از جمعه 17 شهریور شروع کنید، اون روز ما پیروز شده ایم. دیگر کتاب ها را ببندید، کتاب تازه باز گشایید. بچه ها اگر بدانید اون بالا چه باصفاست، نور است، سرور است، عشق است، جذبه است، پاکیست، اونجا دیگر لازم نیست کسی دست بخواند. با یک پرواز ناگهان از اون آسمونها یه آبشاری در جانتون فرو میریزد، همه اش آگاهی و همه چیز آگاه میشوید، هم آینده را میبینید هم گذشته را. پس شما اوراق دفتر دست را بشویید، یک کتاب دیگر باز کنید. فرهنگ ما استعماری بود. کتاب درسی را که باز می کردیم صفحه اولش عکس شاه، دوم زن شاه، سوم پسر شاه، چهارم خواهر شاه، بعد دیگر یک اسم هم از خدا نبود، همه از شاه بود، دشخیم بود، ننگ بود، افریت بود، پستی بود، جاشخایی بود، ننگ بود، رسوایی بود، فضیحت بود. مادر جان اگر بدانی مردم ما در مقابل فرشتگان چقدر بدنام بودن، که چرا 50 سال یک سلطنت شوم را تحمل کردیم، ولی ناگهان خون ما که ریخته شد، این خون آبشار شد، رودخانه شد، چشمه شد، دریا شد. دیدم اقیانوس موج زد، مردم ما را در میان گرفت، مردم ما در دریای خون شنا کردن. مادر جان من در اینجا قربانی ها را دیدم، در بهشت بودم، به سراغشون رفتم، حتی چند بچه 3 ساله و 2 ساله را هم دیدم که در میدان جاله به قلب اونها تیر زده بودن. اون بچه ها که گناه نداشته بودن، مادرشون را هم دیدم، چادر به سر داشت، بچه به دقل، قلب او را هم سوراخ کرده بودن، پیرمردها را هم کشته بودن و جوانها را. ولی این موج خون مردم ما را شستشو داد. اکنون در اون بالا بالاها مردم ایران از فرشتگان برترن، نازنینن، عزیزن، انقلابین. خدا اونها را آزاد کرد و سیاهی شب سلطنت را از اونها گرفت و فجر قدوسی طلوع آزادی و خورشید برازندگی را به اونها داد. الان همه در کوچه ها آزاد را میرن. دیگه یک دانشجو سر کچ پهلوی رئیس دانشکده نمیگه آقای رئیس اجازه بدید یک کنفرانس اسلامی داشته باشید. رئیس هم از ترس رژیم که مبادا مقام ازش گرفته بشه میگه برین اون آقای گوینده را اول بیارو پیش من ببینم کیه، چی میخواد بگه، بعد اجازهش بدم. در محیط دانشگاه ها دیگه نمیذاشتن کسی نام خدا ببره، فقط نام آریامه بود، افرید، فریاد میکشید، چنگلهایش تا کلاسهای درس پیش آمده بود. در حلقوم استاد که نمیتوانست درس بده، فقط دوستها بالا بودن، آقا بودن. یک مرده که پدر سگیه سبزواریه، اسمش هنربخش، باباش از او قماربازه بزرگ سبزوار. این رئیس دانشکده علم و صنعت. دانشجویان رفته بودن گفته بودن آقای رئیس اجازه میدین ما برای تولد امام زمان جشن بگیریم؟ گفته برین دنبال کارتون، اگرم قرار جشن گرفته بشه باید برای والا حضرت ولیعهد گرفته بشه. ای من و تو رئیس دانشگاه، ای روس پیه پس، دانشجویان اقدام کردن انداختنش بیرون. باز رژیم دید لغمه چربی آورد، رئیس دانشگاه آزادش کرد. دانشجویان همه رو جمع کرد، یه عرض آریامه بالای سرش بود، گفت بچه ها فقط یه عرض بهتون میزنم، من نوکر اینم. ببین چگونه فکر و فرهنگ و اندیشه و توان و استعداد مردم ما کامال این همه پسته و ننگ و قناعت و رسوایی شد. یه دانشجو در سلول یک جرم کرده، نماز خونده، دوباره او را شکنجه میکنن. چرا نماز میخونی؟ فرعون میگه هل علمتم من اله غیری، آیا غیر من خدای دیگر هم هست؟ آیامه میگه اول کتابا اسم خدا من نیستی، چهار تا عکس از من دیدی، والا حضرت اشرف پهلوی بزرگ قاچاقداران. ببینید اینا چقدر دوست بودن، از دست فلان فعله زحمت کش هفته دو تومن میقاپید به عنوان بلیط بخت آزمایی. سال 250 میلیون تومن درآمد اشرف بود از بلیط بخت آزمایی، از دست یک فعله بدبخت و یک کارگر ناآگاه. و بعد این زن میرد از طرف 30 میلیون ملت مسلمان ایران در سازمان ملل متحد نماینده ایران میگفت ما زنهای ایران را آزاد کردیم، ما سنتهای کهنه دینی 1300 ساله را برانداختیم. راست میگی تو، آزادی که با معشوق در جنوب فرانسه که از دناسانه برمیگردی نورد شیلی که گلونه قرار میگیری، او آقا کی بود تو ماشین؟ تو میخواهی زنان ایران را آزاد کنی؟ تو به کدام مرد آزادی دادی که به زن آزادی دادی؟ کدام زن ما حق داشت نفس بکشه؟ ولی دیدی که صفحای 10 کیلومتری از زنان ما در میان خیابان‌ها فریاد می‌زدند. این آزادی اسلامیست برای زن. حتی در اساسنامه جمهوری اسلامی که تنظیم شده به زن حق احراز مشاغل مهم سیاسی داده شده. خاتمی جوان یک نهال نورست، اینقدر قد کشید که الان شکوفه هاش تو بهشت، شجرتن طیبه اسلحه ها بتون و فرق و خاطر سما
اونجا گل بده. ولی همیشه در تاریخ جوانها پیشا پیش مبارزه بودن و همیشه در تاریخ جوانها به ندای انقلاب پیش از هر کس پاسخ دادن. من آیاتی که مربوط به تیپ جوانی اینجا میخونم، یکی از جوانهای دانشجوی امریکا در مشهد کشته شده بود 4 ماه پیش. من در امریکا بودم، من دعوت کردم در دانشگاه سن خوزه از شهرهای کالیفرنیا. جمعی بودم از دانشجویان و من در اونجا سخن گفتم که همیشه نسل جوان در انقلابات عمیق‌ترین رسالت‌ها را ایفا کرد.
در اروپا همیشه صحبت از میان سالان و پیرمردان بود، شوالیه ها، کنت ها، کنتس ها، لورد ها، دوک ها، اینا داشتن به امور مملکت برسن. ولی در انقلابات قرن 19 فهمیدن که نه، طبقه جوان است که سرنوشت مردمش را تعیین میکنه. انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب اکتبر، جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، هیجانات اجتماعی بعد از رنسانس نشون داد تیپ جوان است که پرچم دارد.
چون جوان خودشه یه جانی داره در پیکرش و آرمان و عشقی به پیروزی، ولی هرچه جوانی به سوی اون منحنی سقوط میکنه، منحنی آنتروپی، هی علاقش به زندگی بیشتر میشه، به تکاثر، به فزونخواهی، به آسایش طلبی. اونی که همیشه رژیم های ضد انقلاب سعی میکنن که پیرا رو کار بردن. این مجلس سنا اصلا یعنی که 60 میلیون تومان اون زمان ها دادن این ساختمان رو ساختن. 30 تا پیر مرد جلدیده زوار در رفته متعفل اینجا نشستن. تریاک های سناتوری هم که میشنسید، تریاک سناتوری اصولا یک تریاک های اسم تریاک سناتوری است. البته میدونه که والا حضرت شاهپور محمود رضای پهلوی ایشون در کرمان یک مزارع تریاکی دارن، در خلاف قانون تریاک ها در زیر سایه منویات ایشان به عمل میاد. بعد با هلیکوپتر میاد به تهران، یه مقدارش تبدیل میشه به مواد مخدر، هروئین، کوکائین، مورفین، که جوانهای ما را فاسد کنن که اینها دیگه صدای انقلاب نه. بقیه هم میره روی منگل سناتورها، یک مش عناصر کثیف جدیده، یک فسیلهای پست زشت سوابق از بعضه هاشون دارن ولی نمیدن. انقلاب اسلامی پرده دری نمی کنه مگر جایی که لازم باشه از لحاظ قانونی انتقام بگیره.
قرآن تکیه میکنه به تیپ جوان و میگه در انقلابات همیشه جوان ها بودن پیش بود. کلمه جوان هم میاره، یه جا به نام فتا، که فتا دو تا معنی داره، یکی جوان، یکی جوان مرد، یعنی جوانی که دارای خصیصه مردانگی هم هست، و یکی ذریه، فرزندان. نخستین جوانی که قرآن نام میبرد ابراهیم است. در شام دیجور سلطنت تجاوزکار شدادی.
این پادشاه خونخوار
که برای تحمیل سلطنت ضد خلقش به شرک متوسل شده و خدایانی به نام بت ردیف کرده، در چنین قدرت ضد خلقی سلطنت نمرودی یک جوان چوپان از متن مردم محروم برمیخیزد به نام ابراهیم، صلاحش یک خبر است. و به بتکده که زیر بنای دربار شاهی هجوم میبرد و با تبر اندام ننگین بتان را میشکند،
همونجا که شما این بتان سر چهارراه ها و میدان ها را انداختید و شکست. آمدن گفتن چی بت شکسته؟ که خاطر خطیب اعلی حضرت را آشفته کرده.
قالوا سمعنا فتا یذکرهم یقال له ابراهیم. یه جوان مرد به اینها یادآوری میکرد که سلطنت را نپذیرید و بت را نپرستید، نشنیدند و او با تبر بتان خدایی را در هم شکست. ابراهیم رهبر همه جوانان مبارز است در صحنه پیکار توحیدی تا پایان روزگار.
یه جوان دیگه رفته به زندان، اسمش یوسف. چوبو شما اینجا خوندن در طول تاریخ این پیغمبر رو معجزه میکردن. نه آقا معجزه میکردن، ولی همه جور معجزه حالا دیگه، بعد این معجزه نیست. به جانشون، من در اروپا و امریکا بودم، مفسرین سیاسی، روزنامه ها، رادیو، تلویزیون، همه حادثه ایران را یک حادثه می دانستن که با هیچ یک از ملاقای سیاسی، دیپلماسی، جامعه شناسی، مردم شناسی، انقلابی وقت نمی ده. یه چیز دیگره، یه چیز دیگره دیگه. یه سید پیرمرد 80 ساله آواره
از یه راه دو با یه نعلین بزنه به پوزه شاه و کارتر و اولیا حضرت ملکه انگلستان و همه رو بریز رو هم، این معجزه نیست؟ آخه معجزه چی جوره؟ من نمیدونم. قرب به لرزه افتاده،
همین. بنابراین موسی و عیسی و پیغمبر اسلام هم همین جور بودن، یه معجزه که از آسمان نمی آمد که.
قدرت میخواد و شجاعت میخواد و ایمان میخواد و مبارزه و برازندگی میخواد. این تنصر الله ینصر کن و یثبت اقدامکم. را بیاد خدا پشت سرته. من به نفت 50 سال را نیفتادیم دوچار خفیفترین، پسترین، ننجینترین سلطنت ها بودیم. این ننگ برای دانشگاه یک مملکت که مرکز دانش و فکر که رئیس دانشگاه یک مملکت پروفسور رضا بیاد دست یک زن کیر ببوسه که اون زن کیر یک دختری داره که اون دختر زن یک شاهه.
نمیدونم اینا از کجا دانشمند میشن.
آقا حالا اعلی حضرت دانشمندی رو به دخترش تزریق کرده، ننش از کجا دانشمند شده؟ رئیس هر یک از دانشگاه های ما یکی از این خانم ها، دانشگاه جندی شاپور رئیسش والا حضرت است، دانشگاه اصفهان رئیسش والا حضرت فاطمه، دانشگاه مشهد رئیسش والا حضرت شهناز، دانشگاه تهران رئیسش شهبانو. مگه توی مملکت مرد نیست؟ نه، توی مملکت دانشمند و متفکر نیست. شما به خارج از کشور برید ببینید چقدر ایرانیان متفکر اندیشمند و دانشمند هستن که همه در بدر بودن.
یوسف هم جوان میره به زندان. چرا؟ برای که علیه رژیم در مصر داره مبارزه میکنه. پابرهنه ها جمع میکنه، شروع میکنه به ایجاد شبکه ها. اول میگن شخصیت چی لکه‌دار کنی، یه لجن بهش بزنی، بگیم این با زن عزیز رابطه داشته. همین کارو که سواک میکنه، عکس هایی از وعاظ ما، شخصیت های دینی ما چاپ میکرد در آغوش یک زن روسی. به جان شما به امام حسین اگر دروغ میگم، همین آقای حسین زاده که در کمیته بود پیغام داده بود به یکی از وعاظ، اون یکی از وعاظ یکی دیگه از وعاظ، اون آقا به من آمد گفت حسین زاده گفته که فلانی یا خاموش بشو یا یک مقدار زیاد عکس در حال اعمال شنی ازت داریم. فقط گفتم والا این کاری که ما کردیم یک اعمال شنیعی که انجام دادیم، عدد دادیم، قبل از این که عکاس سواک عکس بگیره دستگاه عکاسی خدا بود. بنابراین ما اگر آلوده دامنیم در پیشگاه خدا هستیم، و اگر هم نیستیم این زشکاری های شما چه اثر داره؟ یوسف را به زندان انداختن، میگه ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. پیام یک جوان پیکار جوی مبارز از زندان به همه جوانان. آیا ارباب متفرق داشته باشید خوبه؟ اعلی حضرت همایون شاهنشاهی، شهبانو، والا حضرت شاپور، قلمرضا پهلوی و و و اینا همه ارباب. بعد سرهنگا، بعد رئیس کلانتری ها، این همه بوتو ارباب. و بریزین یکی الله قرآن ببینید، باز دو تای دیگر وارد زندان میشن که بر ضد رژیم فرعونی مبارزه میکردن. و دخل معه سجن فتیان، دو تا جوان دیگر هم به زندان انداخته شدن. و یوسف با اون خاصو هم گفت. پس در زمان یوسف نیست عناصر انقلابی جوان بودن.
بعد برسیم به یک مبارزه زیبای چریکی.
من از این چریکا خیلی خوشم میاد، باور کن. انسان به جان شما احساس یک حقارت میکنه. من باور کنم که همین امروز یکی از مجاهدین خونی ما آمده بود، پری روزایی یکی از فدائیان آمده بود از سنگر. من حس میکردم چقدر من کوچیکم، مثل که انسان پای قله دمامل و اینسته میبینه چقدر خودش کوچیکه، این چقدر بلند، خیلی بلند، خیلی بلند.
رژیم محمد رضا شاهی پسران ما را به میکده ها، به فاحش خانه ها، به مراکز مواد مخدر میکشون، ولی امروز انقلاب ما چنان روح و فکر و جسم جوانها را حرکت داده که بر دوششون مسلسل حمل میکنند و تا سهرگاه در پشت سنگر چنان میمانند که 6000 جنرال ارتش شاهنشاهی از ترس این چند شریک خواب ندارند.
جوانای ما را اینجور کردن، حالا جوان ارزش داره که مسلسل داره حمل کنه.
از اول فتیت و الالکه، در زمان سلطنت دیکتاتوری دقیانوس، جوانان مبارزی پناه بردن به قارها.
چقدر خوشم میاد از این آرم مجاهدی. هم آیه قرآن است و هم تفنگ، چون قرآن دین جنگ.
از اول فتیت و الالکه، هنگامی که جوانان مبارز شریک پناه بردن به کوه، به قار، قالوا ربنا آتنا من لدنک رحمه، خدایا ما با این سلطنت شوم دکیانوسی به مبارزه برخواسته ایم، تو از سوی خودت بر ما نیرو و رحمتی بفرست. و هیئ لنا من امرنا رشدا، و خودت وسائل پیروزی و رشد را برای ما آماده کن. پس مبارزانی که به کوه پناه بردند برای جنگ با سلطنت شوم، انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا، آنها جوانانی بودند که به خدای ایمان آوردند و ما راه را به آنها بهتر نمودیم. و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا، هنگامی که برای مبارزه قیام کردند ما دلهایشون را به هم پیوند دادیم. فقالوا ربنا رب السماوات والارض، گفتن صاحب ما صاحب آسمان ها و زمین است، ولن ندعو من دونه الها، ما دیگر غیر از الله هیچ قدرتی را به رسمیت نمی شناسیم. لقد قلنا اذن شتتا، اگر ما جز الله قدرت دیگری را به حساب بیاوریم، ما انسانهای بیهودگوی هستیم. ما به قار پناه بردیم تا تنها خدا را بپرستیم و حکومت خدا را به مردم ارائه بدهیم و قدرتهای ضد خدا را در هم بشکنیم.
با موسا،
اذ قال موسى لفتاه لا ابره حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا. موسى اون رهبر انقلابی ضد سلطنت، اون پیشوای توپان مبارز که برای آزادی خلق و در هم کوفتن قدرت فرعونی قیام کرده بود، در مبارزش یه جوان باش بود. از قال موسی لفتا، موسی به اون جوانی که باش بود گفت همینجور باید بریم، بریم توی این بیابون تا برسیم
به اون مرز دریای احمر، اونجا که دو دریا به هم نزدیک میشه، در اونجا به گروه های انقلابی بپیوندی. من همینطور میرم، جوان هم همونطور باش رفت تا سرزمین سینا، سرزمین وحی موسی، سرزمینی که این روز به دست یهود افتاد. صهیونیسم دشمن اسلام، دشمن ایران، صهیونیسم دشمن انسان. و این روز شادمانیم که انقلاب ما و رهبر انقلاب ما آغوش خود را برای پذیرش رهبر مقاوم مقاومت فلسطین باز کرده، و ما شادمانیم و پیروزیم که نخستین مهمان انقلاب ما رزمندگیست که در مقابل قدرت شیطانی صهیونیسم و امپریالیزم سالها جنگیده و قدرت و سلطه و صلابت خیش را به جهانیان نشان داده. حرف حسابش از لوله تفنگ گفته. ما هم تو از لوله تفنگ فریاد نکشیدیم پیروز نشدیم. رژیم ننگین پهلوی سالهای سال یهود را بر ضد مسلمین تقویت میکرد. هواپیماهایی که شهرهای برادران مسلمان عرب ما را بمباران میکرد و صدها هزار زن و فرزند مرد مسلمان را به خاک و خون میکشید، از ایران بنزین گیری میکرد. دفتر آزادی بخش فلسطین در 64 کشور جهان نمایندگی داشت، ولی شاه اجازه نداد که در تهران دفتری بگذارد. یه وقت ما تو خونم رو نشسته بودیم کتاب میخونیم، اصلی رو دیدم که در زدن، تا در میخواستیم باز کنیم دیدیم که 5 نفر ریختن تو خونم. مرا بودن کمیته، چشمامونم بستن و ازی برای او برای سلول رو بلاخره پرداشت. بازجویی شروع کرد به دشنام دادن. به چه قدره به اسرائیل؟ به چه قدره به یهود؟
من جواب ندارم.
برای یک سلول تنگی که روز را از شب تشخیص نمیدادم، برای نماز از نگهبان میپرسیدم. 28 روز من نگه داشتم، بعد ول کردم، نفهمیدم علت چی. بعد گفتن چون یک عده ورزشکار اسرائیلی به ایران میآمد برای مسابقه، برای پیشبینی که تو مردم را بر ضد اونها تحریک نکنی، 28 روز در سلول نگه داشتیم تا اونا بیان فوتبال بازیشون بکنند و برن. %40 نفت اسرائیل را ایران می داد، ولی در مقابل یک ریال پول نمی گرفت. چی می گرفت؟ باد بادک، تخم مرغ، روز، پرتقال. پس این مهمان امروز ما و با اون لبخندی که بر چهره او و بر چهره امام است، نوید بخش پیروزی بزرگی است. من به این امام را اعتقاد پیدا کردم. یک حرفای میزنه که اول آدم باور نمیکنه، بعد میبینی شد. ایشون یه فرد تبعیدی فراری بودن در پاریس. در ایران هم اعلی حضرت روی تخت تابوسشون، جنرال ازهاری هم روی کارو، جنرال توپانیان، جنرال نمیدونم قلابیان، همه اصلا
ما پاریس بودیم خدمتیشون.
بعد که میاد نوکی میکنه میگه که من به امریکا، به انگلیس، به همه مملکت ها اعلام میکنم هر کس از این شاه حمایت بکند یک قطره نه خبری نیست. من گفتم آقا این چجور آقا اینجور حرف میزنه؟ بعد دیدیم شد شد.
و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله بكل شيء قدرا. شد نه تنها جلوب نفت را گرفت قارتگران امپریالیزم بین المللی، آن 40% نفت اسرائیل را ایران می داد ولی در مقابل یک ریال پول نمی گرفت. چی می گرفت؟ باد بادک، تخم مرغ، روز، پرتقال. پس این مهمان امروز ما و با اون لبخندی که بر چهره او و بر چهره امام است نوید بخش پیروزی بزرگی است. من به این امام راستش اعتقاد پیدا کردم. یک حرفای میزنه که اول آدم باور نمی کنه، بعد میبینی شد. ایشون یک فرد تبعیدی فراری بودن در پاریس. در ایران هم اعلی حضرت روی تخت طاووسشون، جنرال اظهاری هم روی کارو، جنرال توپانیان، جنرال نمیدونم قلابیان، همه هستن. ما پاریس بودیم خدمت ایشون. بعد که دیدیم یک نفر میکنه میگه که من به امریکا، به انگلیس، به همه مملکت ها اعلام میکنم هر کس از این شاه حمایت بکنن یک قطره نه خبری نیست. من گفتم آقا این چجور آقا اینجور حرف میزنه؟ بعد دیدیم شد شد. و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله بكل شيء قدرا. شد نه تنها جلوب نفت را گرفت که قارتگران امپریالیزم بین المللی آن را نبرند بلکه جلوب گاز شوروی را نیست.
همین موسای زمان، همین علی زمان. بعد حالا یه حرف دیگم آقا زده، من به حضرت عباس اعتقاد دارم که این کارم میشه، میدونم میشه، چون آقا حرفی که میزنه راست. من معتقدم که حرفی که میزنه با یه جاهای رابطه داره. ولی
در پاریس یک سخنرانی کردم توی خونه امام، یه چادر اردوگاهی بود بعد از نماز. نماز آقا دانشجو جمع شده بودن گفتن حرف بزن، منم حرف زدم. گفتم که بعضی میگن که این آقا سیاست بلد نیست، بنابراین چجور میتونه مبارزه کنه. گفتم اتفاقا من هم میگم این آقا سیاست بلد نیست، ولی من یک راز کشف کردم، میترسم اگر بگم خدا از آقا عصبانی بشه. ولی خب بالاخره این راز من از داخل خونهشون کشف کردم و بالاخره میگم. همه بچه ها سراش اینجور بلند کرد. گفتم طبق تحقیقاتی که من کردم معلوم شده که یک فردی نصف شب با آقا یک تماس محرمانی داره و به اون یک چیزا یاد میده، صبح آقا میاد به مختلی. همه سراشون بلند کرد. گفتم میترسم اگر این راز رو فاش کنم امام عصبانی بشه، ولی بالاخره میگم هرچه با بابا. اون فردی که نیمه شب محرمانه با آقا تماس میگیره الله. یعنی میخواست دعوت این سلواتی شد.
میشیم برای که یک حیاتی انقلابی از خود میشون دادید در پراسهای سخن سه تا تشبیر قوی بدید.
آقای حرفی زده، من معتقدم که حرفی که میزنه همون فرد نصف شبی بهش میگه. آقا به یاسر عرفات فرمودن بعد سفیر به زودی ما تو را در بیت المقدس ملاقات خواهیم. یعنی سرزمین قدس را از زیر شکمه روبهان اسرائیلی رها می کنیم و ما در اونجا با تو نماز خواهیم
خواهیم.
آیه آخری که طرح میکنم خیلی زیباست. فما آمن لموسا الا ذریتا من قومه الا خوف من فرعون و ملئه ان یفتنه. هیچ کس به موسا ایمان نیاورد از ترس فرعون، که فرعون گرفتارشون میشه، جز طبقه جوان. یه قرآن فما آمن لموسی الا ذریتا من قومه، پس ایمان به موسی نیاورد کسی مگر جوانان، جوانان گروه. الا خوف من فرعون، از ترس دیکتاتور و ملعه جنرال های افتاد. او چهار تنها که او بالا قدرتی نداره، او یک موشی روی قالب صابون، گاهی هم با میلیون ها و میلیارد ها از کیسه این ملت فقیر میره یک آفتابه طلای روش سر. یک چماغ هم داره مثل قاتل، یک مقدار زنگولم به سینش بود.
اگر گفتین چرا اینجا میکنه؟ جانما
کسی که در روحش و درونش و اندیشهش و شخصیتش ارزش نداره، ناچار از خارج برای خودش ارزش به دست بیاره.
و ملعه، این ملعه فراموش نکنید، ملعه یعنی اون پرها، اونهایی که چشم آدم پر میکنن با اون درجه هایی که روی دوششون دارن، اونا دوره بر میگیرن. این تلویزیون آلمان یک تفسیر میکرد، از میداد کاخ گلستان، بعد این جنرال ها میشون میداد هر جا قطار و استادن با لباس های رنگین، سینه هاشون هم همه مداد جرنگ جرنگ آورد. آخه اینا کجا جنگیدن؟ از وقتی که این ارتش تشکیل شده تا حالا یک دفعه جنگیدن شهری بر بیش کنم فرار کردن دیگه چه؟
مردم از ترس دیکتاتور و اطرافیان پرقدرتش ایمان نمی آوردن به موسی جز گروه جوان. و این فرعون لعال فرعون، و امانا فرعون برتری جوی بود بر زمین. دیکتاتور صفتش اینه، مونتسکیو میگه یکی از خصائص دیکتاتور اینه که حواس پنجگانش بهش میگن تو از همه بهتر میفهمید.
یه خودم شوخی کنیم، یه خود گریه کردیم، یه خود بخندیم، بالاخره مسلمان باید همینجور باشه. یه آقای مهندس بازرگان نخست وزیر که مردیست حق و پاک، واقعا پاک و حق، در مدافعاتش نوشته
در مدافعاتش که در ایران اصلا منتشر نشده، در اروپا و امریکا چاپ شده، البته حالا انشالله در ایران چاپ خواهد شد، وقتی که بردنش به زندان و محاکمش کردن در مدافعاتش گفته. اتفاقا مثل این که اعلیحضرت هم هر روز نوار مدافعات بازرگان رو میبردن براش گوش میداده. آقای مهندس بازرگان در مدافعاتش نوشته که وقتی که من تازه از اروپا آمده بودم و استاد بودم و درس می‌دادم، یک دفعه به من خبر دادن که والا حضرت همایون ولایت عهد، یعنی همین اعلی حضرت فعلی و والا حضرت قبلی، بله اعلی حضرت فعلی یعنی در زمان بازرگان اعلی حضرت مفقود فعلی، گفتن که شما که امروز سر کلاس میان یه خود مرتب‌تر باشین به واسطه این که ولی عهد میخوان تشریف بیارن سر کلاس و از درس شما استفاده کنن. یه تو مدافعات چون نوشتم به جان شما بگین بخونید، اگر نیست من تو خونم دارم. آقای مهندس بازرگان میگه من آمدم سر کلاس رو دیدم که ایشون تشریف آوردن و بالا و میشستن و بچه ها منم درس رو شروع کردم. راجع به مسئله برق بود و این که ما اگر برق را به وسیله سدها ایجاد کنیم خرجش کمتر میشه. یک محاسبه کردن یک تخته که ما اگر از فشار آب اختلاف پتانسیل سقوط آب استفاده کنیم تولید برق کنیم از اون تر تمام میشه. فرمول های بود و نوشتم و حساب کردم و خیلی خوب شد. بعد همین اعلی حضرت سابق و ولی عهد اون روز آمدن با من دست دادن، گفتن که خیلی از دستتون استفاده کردن، ولی خوب آبهایی که از فشار اونها برق به وجود میاد بعد دیگه نمیشه به مصرف برسه. این گمان کرده آب از او بالا که میریزه و بعد این جنراتور را به حرکت میاد و بعد از اونجا رد میشه، دیگه این آب به دست نمیخوره، از بین رفته. زنده باد واقعا شعار یا مهر دانشمندی، چه منیاتی داشتی قدرش ندانستیم. خودش گفت من 37 سال روزی 10 ساعت در این ملت کار کردم، کسی قدر منه ندانست. این ولی آدم خیلی نبوغ داشته. یه خانومی بود اسمش چیه آشتیانی بود، ایمای آشتیانی از او پتیارا بود. آمده بود و یکی از همین میکروفون ها برده بود جلو و والا حضرت، این والا حضرت هم همجور باشده بود. بعد میگفت که والا حضرت ساعت معذرت میخواهم مزاحم والا حضرت شدم، میخواستم اجازه بدین که سوال کنم از محضر والا حضرت همایون ولایت عهد که شما روزها را چجور میگذرانید. بعد میگفت با صورا فوتبال بازی میکنید. با چنگی والیبال بازی میکنید. حالا این میخواست بیاد، البته اعلی حضرت فرمودن 12 سال دیگه من خودم هستم بعد از 12 سال. در روزنامه های امریکا خوندم که والا حضرت که سنشون 18 ساله تعداد مشروقه هاشون نوشته بود در روزنامه امریکا، اینشون در تگزاس بودن، اتفاقا منم در تگزاس بودم در شهر هستون، یه خودم همسایه بودیم با ایشون. نوشته بودن ایشون معشوق یونانی دارن، خیلی هم زرنگ بوده انتخاب کرده ها، یونانی دارن و اتریشی دارن و از امریکاییم که چند تا. یه چیز دیگه نوشته بود، نوشته بود بزرگترین کلکسیون صفحه موسیقی جهان را ولی اهل ایران داره، 16,000 صفحه موسیقی داره. این روزنامه نوشته بود، من نمیدونم این آقازاده 16,000 سفر این کی گوش میده، کی میخواد به درسایی که سازمان CIA بهش میده که بعد در ایران و این فرعون لآل فلعر دیکتاتور خودش را برتر از همه میدونه، میگه دانش من از همه بیشتر.
و انه لمن المصرفین. خصیصه یک دیکتاتور ضد خلق اینه که اسرافکاره، یعنی نه تنها منابع ملی یک مملکت را به غارت میده، بلکه منابع فکری، فرهنگی، عاطفی، مذهبی، انسانی، آنچه را که در یک خلق ارزنده است به غارت.
سهم روزنامه مراکش که ایشان اونجا تشریف دارن نوشته بود که 22 میلیارد دلار ایشون موجودی شده در خارج از کشور. من نمیدونم کسی هست که بگه 22 میلیارد دلار یعنی چه، چون ما میگیم میلیارد. پاشین سرفا بلند بگیم، پاشین. بعد بعد از اینجور، یعنی اینجور ها. بعد به قله هم اسکناس ها را بچینم. بعد یک بسته شش سال. بعد 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 آفل آفل بله. خبی که در امریکا دیدم بعد یک جلدش آوردم به ایران و انشالله امیدوارم منتشر بشه، گذشته چراغ راه آینده است. این کتاب ثروت‌های رضا شاه نوشته و کتابش هم یکی از دانشجویان ممتاز ایرانی نوشته در پاریس که سالها حق ورود نداشته، حتی برای پدرش هم که در اصفهان دکونش بستن، در اونجا نوشته ثروت رضا شاه هنگام خروج از ایران حساب کرده معادل بود با 5400 خروار طلا. اون وقت یکی از دانشجویان دانشسرای عالی آمد به من گفت که میدونی فلانی؟ گفتم نه. گفت یکی از دانشجویان ما رو گرفتن. من رفتم که به خانهشون به مادرش بگم اگر کتابی چیزی هست جمع کنم. میگه مدتی پرسجو کردم جنوب شهر زاغه ها، بالاخره پس کوچه ها رسیدم به یک خانه کوچک، 7-8 اتاق بالا و پایین داشت، همش لولیده بودن، یک عده مستاجر اون تو. بعد چه گفتم خونه فلانی کجاست؟ کسی خبر نداشت. وقتی میخواستم برم یک نفر صدا زد که یه پیرزنی هم زیر پله ها زندگی میکنه، ببینید شاید خوب باشه. این پله که اینجور میره بالا زیرش یک محلی هست که فقط یک نفر جا میگیره. نگه رفتم دیدم که یه پیرزنی هست اونجا، یه گونی آویزون کرده به عنوان ده و اونجا چمکت میزده پیر زنیست و معلوم شد که این دانشجو خانش اینه و مادرش اینه. علی میگه انی لا ارا نعمتا موفوره الا و الا جانبها حق مزیه. تا این که 5400 خروار طلا ثروت رضا خان بشه باید ملت ما اینجور باشه. ایداد دلیا حضرت شهبانو میرن در سومالی یک شهر میسازن به نام شهر فرح، 200,000 نفر گنجایش داره. شهبانو میگن به شهر ولیز رفتم دیدم زیباییش از دست داده، یک بودجه کلان به شهر ولیز زیباتر کنن. ولی تبسمان مشتی کلوه و با یک حرکت 30,000 قربانی و این گناه به گردن کیست؟ به گردن ما که 50 سال یک سلطنت را تحمل کرد.
بنابراین دیکتاتور مصرفه، یعنی هم منابع مالی و اقتصادی یک مملکت را به غارت میبره، هم منابع فکری و علمی و فرهنگی و اسلامی را به غارت میبره. تا دیگه جامعه روح نداشته باشه، اندیشه نداشته باشه، طبقه جوان نتونه کتاب بخونه. این دانشجویان آمدن از ما کتاب گرفتن، در این دانشکده ها چیدن، رئیس دانشکده مخالفت کرد. آمدن گفتن بابا توی دانشکده یه به این بزرگی یه اتاق 3x4 برای نماز ما یه جا نیست. گفت نه. و حالا هم که انقلاب شده بعضی هاشون داره خودشون نزدیک میکنن، گرم میکنن. اپورتونیست ها، فرصت طلب ها، که تا دیروز در زیر فضای سالن دانشکده نمیذاشتن جز نام آر یا مهر برده بشه، حالا اون هم طرفدار انقلابن و باید جوانان بیدار باشن، کادر دانشجوییشون رو خودشون معرفی کنن با همکاری و راهنمایی دولت اسلامی. و من سخنم را به اینجا پایان میدهم و من میدانم که پیروزی ما پیروزی اصلی تنها پیروزی ایران نیست که پیروزی اسلام است و پیروزی جهان است و پیروزی انسان است. و روزی فرا خواهد رسید که قطر خونهایی که بر شفق زیست مردم ما در تاریکستان سلطنت سوم درخشیده جهان روشن شود و هستی را عدل و آزادی و برادری و برابری شفاف و اسمت و پاکی در برگیرد. آن زمان که هیچ کس بر انسان جز خدا حکومت نکند و انسان خیشتن بر خیش حاکم باشد و آزاد زید و آزاد زاید و آزاد بمیرد و دنیا از وجود تبهکاران و شرک پویان پاک گردد. همه جا توحید و پاکی و شرف و روشنایی طلوع آزادی و اونگاه هست که خون سرخ جوانان رزمنده و خاتمی های ما به هدف خواهد رسید به امید پیروزی فرداهای آینده.
با خیر مقدم به خواهران و برادرانمون که مجلس ما رو به عنوان یادی از دو برادر شهیدمان کامبیز حاتمی و محمد اسماعیل فاتحه ترتیب داده این تشریف فرمای شدن. برنامه ما با تلاوت از آیاتی از قرآن کریم و پس از اون پیام برادر شهیدمان، پیام مادر برادر شهیدمان کامبیز حاتمی، پس از اون قطعه تحت عنوان در طلوع آزادی جای شهدا خالی و بعد از اون به گفتار استادمون جناب آقای حجازی گوش فرامید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح
بنام خداوند بخشن چون هنگام فتح و پیروزی فرا رسد
و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا
در اون روز مردم را بنگری که فوج فوج بر دین خدا داخل شوند.
بحمد ربك وصبح تغفر حق له كان توابا.
برن روز مردم را بنگری که فوج فوج بر دین خدا داخل شدند و تو را به رسالت تصدیق کنند. در آن حال خدای خود را حمد و ستایش کن و از لوث شرک پاک و منزه بدار و آمرزش بسیار طلب که او خدای بسیار توبه پذیر است.
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون. والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما.
مؤمنانی که بیدید عذرید مانند نابینایی و مرد و فقر و غیره از کار جهاد باز منشینند، با آنان که با مال و جان در راه خدا جهاد کنند یکسان نخواهند بود. خدا مجاهدان فداکار به جان و مال را بر باز نشستگان برتری و بلندی بخشیده و همه اهل ایمان را به وعده نیکوتری که دخول در بهشت امید داده و مجاهدان را بر باز نشستگان به اجر ثوابی بزرگ برتری داده.
درجات منه ومغفرة ورحمة درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما.
درجات از نظر رحمت و بخشایش است که درباره خلق خدا آمرزنده و مهربان است.
صدق الله العلی العظیم. بلاد ما در گوشه و کنار سرزمین پربارمان بسیاری شهیدان دیگر همکنون نیز خبر دادند که برادر دیگری آقای علی اسفندیاری نیز از این مؤسسه به شهادت رسیده. یاد او را نیز گرامی می‌داریم. همکنون از مادر برادرمون کامیز حاتمی تقاضا می‌کنیم که پیام خودشون را بخونند.
به نام ملت، به نام آزادی، به نام شهدا و به نام رهبر انقلاب امام خمینی. حق گرستنی است، همچنان که آزادی. و در این راه باید جنگید. خون باد و جان باد و چه باد، مگر این که مگر نه این که مرز بین انسان و حیوان تفکر است و لازمه تفکر آزادی، آزادی اندیشه، نوشته، بیان و عمل. چه سود بردوار زیستن و اسیر زندگی کردن، برای دیگری کار کردن و زیر فشار ظلم و تحقیر از تمامی فرهنگ ملی و سنتی تهی شدن، سیوی که شدن و گوشفندوار مطیع بی اراده خیلی چیزان بودن. من با قلبی آکنده از هیجان و امید از دیدن رویش نهال آزادی و دردمند از شهادت رزمندگانی که با خون خود ریشه های این نهال را آبیاری کردن و با فریادهایشان هوای آلوده اصناق را از فضای آن برودن با شما صحبت می کنم. من به نام یک مادر از جانب تمام مادران کمایه های حیات این نهال را سالها در دامن خود پروراندن و آن با سهامت و شجاعتی که این فرزندان در طی این ایام در دلهای ما نهادن تا روانه میدانشان کنیم. خطابم به شماست، به شمایی که باید نگهدارنده و پروراننده نهال باشید، نهالی که پاک و مقدس است، میوه های آن بشارت شکوفایی تکامل انسان است و در پناه سایه این مطهر است که می توانیم انسان باقی بمانیم. فرزندان عزیزم، از کسکت شما سپاس گذاریم و آسوده که هر یک از شما با وحدت و یکتاکی راه دیگری را که همانا راه خود شما دنبال می کنیم. می دانم که هرگز نخواهی شداد هیچ نیرو و عامل بازدارنده ای در شما پیروز باشد. خود حاکم سرنوشت خود خواهید شد و برای ایران تلاش خواهید کرد و بهره خواهید برد. ایران مرده بود، ایران آخرین نفسهای دینار محتضر را میزد، ایران رنگ پرید و ماتم زد و افسرده بود، سراسیمه و اسیر به خود نمیگرید و بر نابودی و ویرانی از ایران سرگردان بود. مگر نه اینکه تنها در این ره گذر است که ملتی به پا میخیزد و انقلاب میکند، که پنجه میشود، خون میدهد، جان میبازد، فضای زندان ها آکنده از روی سوخته بدن های مهربان و استوار بود، دست های منگین همراه با تازیانه های ستم برگیزه های راستی جوانان من فرود می آمد و اینجا سفزیزه سنگین آغاز می شود، از جنوب جرد و تفرده و بیقرار تا تبریز سرد و آزاد خیز، از شمال قیور پرور تا قرب اسمانزده و پرحرکت فریاد و صدا برمی شیزد، خاش و آسمان لبریز می شود و سبا که در این را فرزندان قیور من را از دست داده ایم، کسانی را که حت اقل مستحبتر و سزاوارتر از من برای زندگی و زیستن در ایران عزیز و آزاد جان در رهشی از دسترین از هستن، آنهایی را از دست داده ایم که ایران را با آنها و آنها را با ایران می شناسیم. ولی چه دیم که به بهار پشتکوه آزادی می رسیم، به بهار سرزمین که لاله‌زاری است از خون جوانان وطن و اینجا سبار سنبار بزرگ مسئولیت و عزیز ما بار حفظ حراست ایران و نهال آزادی که به قیمت جزاف زندگی هزاران جوان کلتور آزاده به دست آمده است که در این استواری و استخام آسیب پذیر است. پس عزیزان من، فضای مالا مال از وحدت و یگانگی و یکپارچگی خود را از این حال دریغ نکنید و آن را در هوای آلوده جدایی و اختلاف قرار ندهیم، زیرا به یکباره از روش نیستن و آنگاه که نتوانیم از مایه حیات بخش عشق به اتمال یک دیگر سیرا بکنیم، آبهای هر نفاق و دشمنی آن را پجمده خواهد تا پس از خانه نکنیم. حرکت ادامه دارد، موج از این تر و بزرگتر شده است، به هوش داشتیم که هر لحظه قسلت و هر ثانیه توقف در این را خیانتی است نابخشیدنی به ایران و لگد مال کردن تمام خون پاک شهیدان و مسدود کردن راه آزادگان. پیروز باد ملت ایران، پایدار باد آزادی.
پیامی از برادر شهیدمون خانمی آزادی. جان داد که در راه ایران و خلق ایران فدا کنید. من نمیدونم واقعا چی بگم و چون همه حرفا رو مادر من که نمونه ای از یک مادر فقط با این همه شهیدی که در راه آزادی ایران دادیم گفت، فقط من حرفی که دارم بزنم بیشتر برای آیندگان ما کسایی که موندن و این نهال رو میخواهم پرورش بدن. متن حرفم رو بر مبنای رهبری و وحدتی که وجود داره گذاشتم. چنانچه اجازه میخوام صحبت کنم، من پیش از چند دقیقه وقت شما رو نمیگیرم. من به عنوان نه برادر یک مجاهد، بلکه به عنوان یک ایرانی، بلکه به عنوان یک هموطن با تمام شما این که نمونه و سمبل این وطن هستید حرف میزنم. ندارید این نهالی که جای تازه روشنی کنه از دست بره. نفاق افشایی نکنید. این دلیل نیست که کسی بگوید من مجاهد راه خلقم، من فدایی راه خلقم، من مارکسیست لنینیستم، من حزب توده‌ام، من کمونیستم. اینا هیچ کدوم دلیل نیست. تمام روی یک کلمه حرف میزنن، هدف یکی دارن، ایران. اگر ما جدا بشیم، اگر ما سنگرامون رو ترک کنیم، ایران از دست رفته. دشمن، دشمن سی خورده، این مال هفتره. چند در سرایی میتونه چیز بزنید؟ بازم داره این کار میکنه. اینو باید نداشت سالمون که بخواد هر عنوان و به هر دفیفه از هر طرف که شده بر ما زخم بزنه. مجاهد خلق با فدایی خلق در یک سنگر دارن میجنگن، در داخل یک سنگر کار میکنن، در کنار همون سنگر این مجاهد خلق یا فدایی خلق یا بنابر عقایدشون این مارکسیست لنینیست و این مسلمان پاک باخته هر دو با هم کار میکنن. اینو حفظ کنید. وقتی مجاهدی تیر میخوره، مجاهد خلق تیر میخوره، فدایی خلق زیر دستتون میگیره، اونو که به بیمارستان میرسونن، سراسر توان و به هر وسیله. نخواهید با تفرقه اندازی، با فرق انداختن بین عقاید، ایدئولوژی ها این ایران از دست بدیم، خون شهدا پایمال بشه، بعد بگن این همه شهید داریم آخرش چی شد، چی به دست ما رسید؟ ما از اول همون بودیم. اگر بنا که اطلاع پخش بشه بین همه مردم، همون برنامه که دولت داشت به هر عنوان، دلیل به این که این لوله های اطلاعه و این لوله های تشنگ ها روبروی هم، روبروی قلب هم دیگه باشه، رو به یک طرف، رو به دشمن واحد. رهبری که در مملکت وجود داره، چه دوست و چه دشمن، البته نمیشه کلمه دشمن برات قرار داد، مخالف، همه معتقدند در همین وحدته. کسی که این کلمه وحدت رو بالای تمام ایدئولوژی ها قرار داده، هیچ وقت ادعایی برای مبنا نکرده که مملکت فرض ما اسلامی ها در بسته. این مملکت مال هم هست، مال تمام ایدئولوژی ها، مال تمام افکار هست. اگر ما بناس حضر باید داشته باشیم که رفت داخل باشه، پس چه فرقی کردیم ما الان که آماده ایم و حرف میزنیم، ابراز عقیده میکنیم، من عقیدم اینه، من عقیدم اونه، این عقیدش اینه. ما میخواییم ابراز عقیده کنیم، ما میخواییم ارائه طریق بکنیم، ولی نه به صورت تفرقه در مملکت، برادرکشی یا به قولی جنگ های داخلی. نه، هیچ مسلمانی این کار رو نمیخواد، هیچ انقلابی راضی به این نیست که لوله اصلا رو روبروی دوست هموطنش بگیره بکشد. مگر در همین دادگاههایی که بهتر همین که گفتن بی دادگاههای نظامی نبود که برادران رضایی رو شهید کردن، رأی دادن که اینا باید بمیرن، همین دادگاه خودرو گلستانی رو اعدام کرد، خودرو روزبه رو اعدام کرد، صمد بهرنگی رو کشت خیابان، چه فرقی میکنه؟ اینا کجایی بودن؟ مگه همه ایرانی نبودن؟ ولی همه هدف یکی داشتن، برقراری ایران، جدا نشدن از این مملکت. ما به این مملکت احتیاج داریم، ما ذره ذره خاکش برای ذره ذره خاکش شهید داریم، خون داریم. خواهش میکنم از
تمام دوستان از تمام مجاهدین با هر نوع ایدئولوژی نداریم وطنمون از دست بره. متشکرم.
اجاز که تحقق آرمان توحیدی خود را که ایجاد حکومت واحد عدل الهی در سراسر جهان و با تشریف فرمایی برادر بزرگ مجاهدمون یاسر عرفات به ایران گام اولیه را برمیداریم، مقدم ایشون را گرامی داریم. اما اکنون قطعی که با الهام از نوشته های برادر شهیدمون استاد شریعتی خدمتتون فرمودم. آزادی با تو هم دیدار شد، چشم در چشم من بگذار، صبح را آفتاب صبح را و مرا ببین. سالها خواستم تا تو را که در چنگال استبداد به اسارت افتاده بودی رها سازم، قفست را بشکنم و در فضای پاک بی دیوار پروازت دهم. اما مرانی به بند کشیدم، پاهایم را بستم، چشمهایم را بستم، قلمم را، انگشتانم را و دستهایم را شکستم، زبانم را بریدن و لبهایم را دوختم و تو ندانستی که چه کردم. با تو هم دیدار شد، چشم در چشم من بکشای، صبح را آفتاب صبح را و مرا ببین. دیگر من از ستم بیزارم، از زنجیر بیزارم، از زندان و شکنجه و تبعید بیزارم، چرا که از سلطنت بیزارم و از شاهی بیزارم.